ساعت 21 به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دیوان کیفری بین المللی درخواست اسرائیل برای تجدید نظر در حکم بازداشت نتانیاهو را رد کرد. مشاوره امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران با طرح ترامپ درباره قفقاز کاملا مخالف است. ایران بیانیه مشترک چین و امارات درباره جزایر ایرانی را رد کرد. دادگاه تجدید نظر دیوان کیفری بین المللی ICC روز دوشنبه اعلام کرد احکام بازداشتی که سال گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع پیشین او صادر شده بود، همچنان به قوت خود باقی است. در این جلسه قضات درخواست اسرائیل برای لغو تصمیم دادگاه بدوی را نپذیرفتند. تصمیم پیشین دادگاه تایید کرده بود که تحقیقات دادستانی درباره جرایم ادعایی تحت صلاحیت این نهاد میتواند رویدادهای پس از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 به اسرائیل را نیز در بر گیرد. با صدور این رأی، تحقیقات این دیوان در پرونده جنگ غزه ادامه خواهد داشت. اسرائیل صلاحیت این دادگاه مستقر در لایحه هلند را به رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب جنایت جنگی در غزه را تکذیب می‌کند. مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با سفیر ارمنستان گفت ایران با طرح موسوم به ترامپ درباره قفقاز کاملا مخالف است. به گزارش ایسنا، علی اکبر ولایتی در دیدار با گریگور هاکوپیان، سفیر ارمنستان در تهران، تأکید کرد این طرح هیچ تفاوتی با دالان زنگزور ندارد و ایران به طور قطعی با آن مخالف است. پیش از این الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان، در شهریور ماه گفته بود معتقد است موضع تهران در مورد زنگزور همان است که پزشکیان میگوید، نه ولایتی. مسعود پزشکیان مرداد ماه امسال در واکنش به امضای توافق میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید گفته بود با این توافق مشکل خاصی برای ایران ایجاد نشده و خواسته های جمهوری اسلامی مراعات شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ادعای بیانیه مشترک چین و امارات درباره جزایر ایرانی را رد کرد. به گزارش ایسنا، اسماعیل بقایی با اظهار تأسف از اصرار امارات بر بهره برداری سوء از حضور هر هیئت دیپلماتیک در این کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه جزایر ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، تکرار این ادعا در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم کرد. او تأکید کرد این سه جزیره بخش‌های جدایی ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هر گونه ادعای ارضی نسبت به آنها با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است. امارات متحده عربی دهه‌هاست که همواره ادعاهایی را بر سر مالکیت جزایر سگانی ایران در آب‌های خلیج فارس مطرح می‌کند. طی چند سال گذشته چین، روسیه و اتحادیه اروپا نیز به صف حامیان موضع امارات پیوستند، موضعی که واکنش تند ایران را به همراه داشته است. ایالات متحده به اوکراین پیشنهاد تضمین‌های امنیتی قوی و شبیه ناتو داد و ابراز اطمینان کرد که روسیه این پیشنهاد را خواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی مذاکرات مثبت با رئیس جمهوری اوکراین در برلین را تایید کرده و اعلام کردند که این توافق می‌تواند شامل تضمین امنیتی در سطح ماده 5 ناتو و ایجاد بازدارندگی قوی برای ارتش اوکراین باشد. بر اساس گزارش‌ها هنوز توافقی درباره مسائل ارضی وجود ندارد، هرچند آمریکا پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در مناطق درگیر را مطرح کرده است. با امضای قانون جدیدی از سوی ولادیمیر پوتین، توافقنامه تقویت همکاری‌های نظامی روسیه و هند به مرحله اجرایی نزدیک شد. این توافقنامه که فوریه 2025 در مسکو امضا شده بود و اکنون با امضای رئیس جمهوری روسیه به قانون تبدیل می‌شود، چارچوب همکاری‌های نظامی متقابل، برگزاری رزمایش‌های مشترک، استفاده از بنادر و حریم هوایی و همکاری در کمک‌های بشر دوستانه و مدیریت بلایای طبیعی را مشخص می‌کند. و خبر آخر این که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بازرسی‌های این نهاد در ایران از سر گرفته شده، اما همچنان محدود است و دسترسی به سایت‌های کلیدی همچنان امکان پذیر نیست. رافائل گروسی در گفتگو با یک رسانه روسی اعلام کرد آژانس تنها به سایت‌هایی دسترسی دارد که در جریان حملات نظامی اخیر آسیب ندیده‌اند. او افزود که از سرگیری بازرسی‌ها مهم است اما کافی نیست. افزایش بی سابقه قیمت دارو به یکی از جدی‌ترین بحران‌های حوزه سلامت در ایران تبدیل شده است. بحرانی که بیش از همه بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های مزمن را در تنگنای معیشتی و درمانی قرار داده است. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وضعیت فعلی دارو و خدمات درمانی در کشور را بحرانی توصیف کرده. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
جهش چند برابری قیمت دارو، زنگ خطر برای سلامت میلیون‌ها ایرانی. کمبود برخی داروها و جهش ناگهانی نرخ ارز باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده، به طوری که بعضی داروهای پرمصرف در مدت کوتاهی تا دو برابر گران شدند. این وضعیت بیش از همه بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های مزمن را تحت فشار قرار داده. یکی از مخاطبان رادیو فردا که به سرطان پروستات مبتلاست میگوید برای تهیه قرص زایبرون که برای درمان این بیماری کاربرد دارد به داروخانه مراجعه کرده و برای 3 بسته 60 این دارو مبلغ 62 میلیون تومان پرداخت کرده است. او میگوید کارمند داروخانه به او اطلاع داده که دیگر با بیمه تامین اجتماعی قرارداد ندارند چون بدهی‌هایشان را پرداخت نکردند. علیرضا چیزری رئیس انجمن تولید تامین توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران میگوید هزینه دارو برای برخی بیماران کمرشکن شده و در این حال بیمه ها به دلیل کمبود منابع بدهی سنگینی به داروخانه ها و مراکز درمانی دارند. به گفته او مشکلات جدی در انتقال ارز دارو و تجهیزات پزشکی به ویژه از سوی یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نقش مهمی در بحران فعلی داشته و حدود 50% مشکلات این حوزه به عمل کرده همین شرکت برمیگردد. وی تاکید میکند تاخیرهای چند ماهه تا چند ساله در پرداخت مطالبات بیمه ها موجب اختلال در توزیع عادلانه خدمات درمانی شده. ایلنا در گزارشی درباره ریشه های کمبود دارو نوشته که بیش از نیمی از مواد اولیه دارویی ایران وارداتی است، موادی که از چین، هند و اروپا میرسند و با هر نوسان ارزی یا محدودیت بانکی هزینهشان چند برابر می شود. تحریم ها نیز این مسیر را سخت‌تر کرده و زنجیره تامین را شکننده تر از همیشه کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آبان ماه گذشته در رسانه رسمی جمهوری اسلامی صدا و سیما به گرانی دارو اذعان می کند.
یک داروی سرطانی یک نوبتش به 1,800,000,000 میرسه. خب این اگه بخواد به صورت مستمر انجام بشه، یک کارمند، یک کارگر اصلا یک دفعه که شغل آزاد داشته باشه چقدر باید درآمد داشته باشه که بتونه بذاره برای حوزه درمان؟
پیشتر هم حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه مرداد ماه در مجلس از ارتباط زنجیره‌وار بحران اقتصادی در ایران با دارو سخن گفت.
98 6 میلیارد دلار بنزین صادر می‌کردیم. امسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم. از کی کم میشه؟ از نون مردم کم میشه، از داروی مردم کم میشه، از بنیه دفاعی مردم کم میشه. این توازن.
در کنار همه اینها قاچاق دارو و فعالیت بازار سیاه هم بخشی از کمبودها را رقم میزند. داروهایی که به جای قفسه داروخانه ها به دست دلالان میافتند. همزمان با افزایش قیمت ها هشدارها درباره حذف ارز ترجیحی انسولین جدی تر شده. ایرج خسرو‌نیا رئیس هیئت مدیره پزشکان متخصص داخلی میگوید با این تصمیم بین 30-50% بیماران دیابتی توان خرید انسولین را از دست خواهند داد.
با این گزارش مهران کریمی به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22:00.